أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، واجعل عواقب أمورنا خيرا. خب، با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام عظیم الشان، امام هشتم صلوات الله و سلامه علیه، با یک صلوات بحث رو شروع میکنیم. اللهم صل بحث ما درباره حادثه قیامت بود، یعنی در سیر بحثی که از چند ماه پیش شروع کردیم در رابطه با انسان و از مباحث مربوط به انسان قبل از دنیا، عالم زر، عرضه امانت، اخذ میثاق شروع کردیم و انسان رو در دنیا از نظر قرآن مورد بحث قرار دادیم، انسان رو در برزخ مورد بحث قرار دادیم. این بحث چند ماه گذشته بود و تا رسیدیم به بحث قیامت، تقریبا اول بحث در حقیقت، که من فکر میکنم اگر این بحث رو هم بخوام یه مقداری مبسوط عرض بکنیم باز یه چند ماهی طول میکشه. حادثه قیامت رو در دو جلسه گذشته عرض کردیم، هرچند امروز به نظر من نمیاد که زیاد به اصطلاح از سروران که در جلسه هستن جدید باشن، اما باز بعضی از چهره ها جدید هستن. من فقط عرض میکنم که بحث ما چی بود. بحث ما این بود که اولا قیامت منطقه‌ای نیست، ببخشید، عالمگیر نیست به این معنا که کل کائنات در حادثه قیامت نابود نمیشن، حتی منظومه شمسی نابود نمیشه، حتی زمین به کلی نابود نمیشه، بلکه تحولاتی درش پدیدار میشه. این تحولات رو در دو هفته گذشته بحث کردیم. اجمال بحث این بود که کوبنده ای زمین رو میکوبد، احتمالاً ستاره دنباله داریم، بر اثر این کوبش پوسته روی زمین جدا میشه، یعنی قسمت‌های خاک و قسمت‌های کوبی، کوه و سنگ. و نفخت الصور نفخت واحده و حملت الارض و الجبال و دکتا دکتا واحده، قسمت‌های خاک و سنگ متلاشی میشن و ده‌ها و صدها کیلومتر اطراف زمین رو غبار و خاک و قطعات سنگ و کوه فرا میگیره. و سیرت الجبال، ببخشید، در سوره واقعه، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، در وقوع این حادثه هیچ دروغی وجود نداره، خدا شوخی نکرده، به خاطر ترس افراد بشر نبوده، مسئله بسیار جدی است و حقیقتی است که رخ خواهد داد. خافضت و رافعه، حادثه است که زیر و رو میکنه، قسمت‌های بالا رو پایین میبره، پایین رو بالا میاره. اذا رجت الارض رجا، موقعی که زمین به شدت بلرزد، و بست الجبال و بسا، کوها به راه بیفتند، فکانت هوا ام منبسا، تا مرحله ای که به صورت ذرات گرد و غبار پراکنده در فضا در آیند. بعد میره سراغ مرحله دوم. خب این مرحله اول قیامت به این شکل رخ میده. حالا چند تا بحث داریم الان. خب این بحث دو هفته گذشته بود که خیلی مفصل بحث کردیم، شواهدش رو عرض کردیم، تعابیری که قرآن به کار برده عرض شد و مباحث دیگه. کوبنده به گونه ای زمین رو میکوبه که منهدم نمیشه اما قسمت فوقانی کنده میشه. حالا دو سه تا مسئله است. مسئله اول این که اولا زمین چه خواهد شد. مسئله دوم این که خورشید و منظومه به چه وضعیتی در میاد. و مسئله سوم این که آیاتی که در قرآن کریم در رابطه با سما و آسمان هست اینها چگونه معنا میشه با این ترتیب. با توجه به این که ما میدانیم قیامت روی کره زمینه، این رو ما میدونیم که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، ما شما رو از این خاک زمین آفریدیم، شما رو به این بر میگردونیم و یک بار دیگه روز قیامت شما رو از همین زمین خارج میکنیم. فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، روزی که ما زمین رو میشکافیم و اینا رو بیرون میاریم. زمین از بالای سر اینها شکاف میخوره، اینا از قبرها میان بیرون. آیات متعددی است، بعضیا به اشاره بعضیا به صراحت، خروج انسان رو از زمین در روز قیامت مطرح میکنه. یعنی از همون زمینی که انسان خلق شده قیامت هم باید از همون خارج بشه. خب با توجه به این آیاتی که در رابطه با آسمان ها هست چگونه معنا میشه؟ یوم تشقق السماء بالغمام اذا السماء انشقت یوم تکون السماء کالمهل، آسمان مثل گداخته شده میشه. و تکون الجبال کالعهن. یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، روزی که ما آسمان رو میپیچیم همچنانی که جلد نامه رو میپیچیم. اینها چگونه معنا میشه؟ خب یه بحثی است که باید بهش پرداخت. و من عرض کرده بودم که انشالله همه این آیات رو یکی یک مورد بررسی قرار میدیم. حالا و خواهشم کرده بودیم که شما هم آیات رو استخراج بفرمایید که چیزی جا نمونه. عنایت بفرمایید سه تا بحثه. یکی این که زمین بعد از این ضربه چه میشه، دوم بحث خورشید و منظومه، و سوم بحث آیات مربوط به آسمان. اما درباره زمین 105 سوره اعراف رو در نظر بگیریم. و یسالونک عن الجبال، درباره کوه ها از تو سوال میکنند. فقل ینسفها ربی نسفا، آنها را پراکنده میکند پروردگار من، پراکنده کردن به شدت که نسفا مفعول مطلق برای تاکید، پروردگار من کوها رو به شدت پراکنده می کند. فیذرها قاعا صفصفا، سوره طه، من عرف گفتم. و بعد از اینکه اینها رو پراکنده کرد، فیذرها قاعا صفصفا، آنها رو رها می کند. یعنی اینا تا یه مرحله میرن به اطراف زمین به صورت انفجار پراکنده میشن. بعد اینا رها میشن، رها که شدن بر میگردن میان روی زمین به صورت قاع صفصف در میان. در لغت قاع صفصف به معنای دشت هموار، همین قاع صفصف کلن گفتن یعنی دشت هموار. اینها رو خدا رها میکند، مجددا به صورت دشتی هموار در خواهد آمد. این آیات رو اگر در سوره طه توجه فرمایید، آیات قبلش و بعدش مربوط به بحث قیامته، یعنی کاملا بحث قیامته. این آیه قبلش از تقریبا آیه 101، من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامه وزرا، کسی که از قرآن اعراض کند و روی بگرداند در روز قیامت باری رو میبایست بر دوش بکشاند. خالدین فیه و ساء لهم یوم القیامه حملا، یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، روزی که در سور دمیده می شود و مجرمین در آن روز کبود چشم و کور محشور می شوند. یتخافتون بینهم الا بستم الا عشرا، با یکدیگر به صورت پچ پچ و اخفات یعنی آرام سخن گفتن به هم دیگه میگن که چند روز طول کشیده از مرگ تا حالا، میگن حد اکثر 10 روز. نحنو اعلم به ما یقولون، ما بهتر حرفای اینها رو میدونیم. از یقولو امثلهم طریقتن الا بستم الا یوما، وقتی که باهوشترین اینها که خوب محاسبه میکنه میگه حد اکثر 1 روز بوده. این بحث رو چند بار عرض کردیم که وقتی افراد بشر در روز قیامت از خاک سر بر میارن، احساسشون اینه که از زمان مرگ شبی رو به صبح رسوندن یا صبحی رو به شب. این متن قرآنه. یوم یرونها که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها، وقتی که قیامت رو ببینن احساسشون اینه، مثل یه کسی که مدتی بیهوش بوده به هوش اومده، هرچه در دوران برزخ بوده فراموش میشه، زمان قبل از مرگ رو به خاطر میاره، فکر میکنه یه شبی به روز اومده یا روزی به شب رسیده. حالا اون کسی که خوب وارسی میکنه میگه بابا حد اکثر 1 روز. و یسالونک عن الجبال، از تو سوال میکنن در مورد کوها که در این حادثه قیامتی کوها چی میشه. فقل ینصفها ربی نصفا، برای اینها توضیح بده که در یک حادثه خدا اینها رو پراکنده میکنه. بعد فیذرها، اینها رو رها میکنه که بر میگردن روی زمین، قاعا صفصفا، زمین رو به صورت دشتی هموار در میارن. لا ترافیها عوجا ولا امتا، به گونه ای که نه گودی در زمین دیده میشود و نه امت، تپه و بلندی. عوجا ولا امتا، این دنباله آیه. ایوج به معنای کجی، گودی، کج و معوج که شنیدیم. لا ترافیها عوجن ولا امتا، یوم اذی یتبعون الداعی لا عوج له، در این روز که مربوط میشه به مرحله دوم، این پودر خاک، اول قسمت‌های سنگی میاد روی زمین رو فرا میگیره، بعد قسمت‌های خاک و ذرات غبار پراکنده شده روی زمین رو میپوشونن، روی زمین رو پودر خاک میگیره. در روایات داره که حالا بعداً بحث میکنیم، باران‌های به خصوصی نازل میشه 40 شبانه روز، سطح زمین به صورت باتلاق در میاد، ذرات وجودی بشر رو، همون ذراتی که قبلاً بحثش بود، اینها رو در سطح زمین کشت میکنن، به صورت جنین در دل خاک رشد میکنن، با نفخ صور دوم مرحله دوم قیامت برپا میشه. که این بحث رو البته به تفصیل انشالله عرض میکنیم. یوم اذی یتبعون الداعی لا عوج له، این مربوط مرحله دومه. و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، صداها در پیشگاه خدا پایین میاد و خشوع پیدا میکنن، کسی با تبختر حرف نمیزنه، جز همس یعنی پچ پچ کردن سخنی نخواهی شنید، وقتی میخوان حرف بزنن میترسن صداشون رو بلند کنن. یوم اذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بهی علما و عنت الوجوه للحی القیوم، چهره ها و روی ها در پیشگاه خدای حی و قیوم کوچک خواهند شد. وقد خواب من حمل از ظلم، کسی که باری از ظلم به دوش میکشه اونجا نومید میشه و معیوس و محروم میمون. و من یعمل من از صالحات، من به مناسبت بحث ایز یه مجموعه ی آیات رو که عرض میکنم، چون خود این فرازهای قرآن بسیار نکات آموزنده داره. یه وقت ما یه بحث و موضوعی دنبال میکنیم میشه همون یک آیه رو بگی، اما من فکر میکنم که به تناسب بحث ما فراز رو از قرآن اگر مرور بکنیم این جنبه آموزندش بسیار بالا. و من یعمل من از صالحات، اما در همین روز پر مخاطره هر آن کس که از صالحات توشه ای داشته باشه، از اعمال صالحه، و هو مؤمن، به شرط این که در مکتب انبیا و مؤمن به مکتب هم باشه، فلا یخاف ظلما ولا حزما، از هیچ ستمی و خار شدنی نخواهد ترسید، خدا او را در امان می‌دارد. خب توجه می‌فرمایید که این آیه دقیقاً در وسط بحث آیاتی است که مربوط به قیامته، پس نمیتونه جدای از بحث باشه، مربوط به حادثه قیامته. در حادثه قیامت کوه‌ها رو خدا پراکنده می‌کنه، بعد برمیگردونه روی زمین صاف و مسطح قرار می‌گیرن. خب این وضعیت زمین. ادامه بحث زمین میره راجع به مرحله دوم که بحث‌های بعدی ماست ان شاء الله تعالی. خواهش می‌کنم. ببینید یزر رو در مقابل ینسفوس، خدا با یک انفجاری چیزی رو پراکنده می‌کنه از زمین به اطراف زمین تا یه مسافتی میره بالا، اونجا که میره بالا خدا ولش می‌کنه، ولش می‌کنه بر می‌گرده دیگه. نه نه، از قائن صفصفا بر می‌گرده میشه دشت هموار، یعنی همین که رها شد، یعنی این نیرویی که پشت این بود که این رو می‌برد تا بالا نیرو تمام میشه. حالا که برگشت، خب جاذبه‌ای که خدا در زمین قرار داده او رو مجددا جذبش میکنه، قطعات بزرگتر و سنگی اول به طور طبیعی بر می‌گرده میشه دشت هموار. خب اما در مورد منظومه شمسی و خورشید مشهور اینه، گاهی تو ترجمه ها هم متاسفانه میارن از شمس و کورت رو میگن آن زمان که خورشید تاریک شود، تو بعضی از ترجمه ها داره که آن زمان که خورشید مثلا نابود شود، یا جمله شبیه این. خب اینجا قشنگ ترجمه کرده، وقتی که خورشید پیچیده شود، یعنی واقعا ترجمه لغوی رو آورده. متعلق اگه ترجمه های مختلف باشه ببینید، بعضی جاها نوشتن تاریک شود، بعضی جاها نوشتن که خاموش شود، در حالی که معنای تکویر هیچ کدام از اینها نیست. این دو تا آیه درباره خورشید در رابطه با قیامت در قرآن داریم، سه تا آیه هم نداریم. یک آیه اینه که وجمعت الشمس و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید با یک دیگر جمع میشن. یک آیه هم اینه که از الشمس و کورت، هنگامی که خورشید در هم پیچد. در رابطه با حادثه قیامت جز این دوتا آیه در رابطه با خورشید ما چیز دیگری در قرآن نداریم. روایاتی هست که نشون میده در مرحله دوم قیامت خورشید همچنان برقراره. جمع الشمس و القمر رو بعضی از ترجمه ها جالبه خیلی فارسی معنا کردن. ما تو فارسی میگیم سفره رو جمع کن، یعنی مثلا ورش رو برو از اینجا. جمع عربی رو گاهی به این معنا گرفتن، در حالی که جمع به معنای در کنار هم قرار گرفتن در لغت عرب، نه به معنای برچیده شدن. اصلا در لغت عرب جمع به معنای برچیده شدن وجود نداره. وقت این اومده تو اصطلاح فارسی گاهی از این کارا متاسفانه گاهی شده، یعنی از این اشتباهات پیش میاد. ماه و خورشید رو خدا جمع میکنه، یعنی میرن از صحنه آسمان به دور میشن، اصلا وجودشون مزمحل میشن. نه، جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید در کنار هم قرار میگیرن و این طبیعتا و بلکه تحقیقا مربوط به مرحله اول قیامته، چون در خلال آیاتی است که در همین رابطه مطرحه. در سوره قیامت، بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی آیات قیامت از اینجا شروع میشه، اذا لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسانو اللن نجمع عظامه، آیا انسان میپندارد که ما استخوانهای او را جمع و جور نمی کنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما توانمندیم که سرانگشتان او را بازسازی کنیم، تسویه کنیم، یعنی بپردازیم بهش. بل یرید الانسان لیفجر امامه، واقعیت قضیه اینه که انسان برای انکار قیامت یه انگیزه درونی داره، خواستش اینه، یرید و میخواهد که لیفجر امامه، راه خودکامگی رو برای خودش باز کنه، جلوشو باز ببینه، مانعی در مقابل شهواتش نبینه، و چون اعتقاد به قیامت او را آزاد نمیگذاره برای هر کاری، یسأل ایان یوم القیامه، سوال میکنه که قیامت کی خواهد بود. قرآن زمان تعیین نمیکنه اما مشخصات رو بیان میکنه. فاذا برق البصر، موقعی که نور خیره کننده چشمها رو دریابد، که این رو بحثش رو تو هفته گذشته عرض کردیم. و خسف القمر، ماه بگیرد. حالا این خسوف احتمالاً یه خسوف به خصوصی باشه. خسوف به طور معمول به خاطر سایه است که زمین روی ماه میاندازه، اما شاید این خسوف به خاطر حایل شدن این زوزنب مثلا بین ماه و زمین باشه، یا به هر دلیلی. به هر حال خسوف کاملی در ماه پیش میاد. و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید در کنار هم قرار میگیرن. یقول الانسان یومئذن این المفر، آدمیزاد او روز میگه که به کجا میشود فرار کرد، کلا لا وزر، هیچ پناهگاهی نیست، الی ربک یومئذن المستقر. خب این جمع الشمس و القمر، پس طبیعتا یه چنین چیزی اتفاق میفته، ماه با این حساب از مدار زمین خارج میشه، یا باید بره بخوره به خورشید که موجب تکویری در خورشید بشه، که احتمال بیشتر همینه، و احتمال کمتر هم این که بره دور خورشید به صورت مستقل شروع بکنه به گردش، که علال قاعده باید ضربه ای به خورشید بخوره، که البته اصلا ماه بسیار در مقابل خورشید ناچیزه، اما به هر حال تو اون دریای مواج متلاطم یه گردابی ایجاد میکنه. خب بنابراین این آیه اول. آیه دوم، اذا الشمس و کورت، که این رو عرض میکنیم، بعد این آیات سوره تکویر رو میخونیم. من به نظرم در نظرم بود که امروز بحث هفت آسمان و آسمان ها رو عرض بکنیم که مقدمه بحث آیات مربوط به قیامت باشه، که حالا با این ساعتی که الان میبینم نمیدونم برسیم یا نه. خب ببینید، تکویر به معنای پیچشه، در لغت داره که کورت الامامه، امامه رو پیچید، هر چیزی که به صورت دایره وار روی هم بپیچه میگن تکویر شد. این لغت رو ما یه جا دیگه در قرآن داریم، به نظرم همین یه جا هم هست، در سوره زمر آیه 4 داره، یکور اللیل علن نهار، خداوند روز رو بر روی شب می پیچاند، و یکور النهار علی اللیل، و شب رو و روز رو بر روی شب می پیچاند. اگر کره زمین رو به این شکل، به شکل کروی در نظر بگیریم، زمین به این شکل در حال گردشه، فرض کنید اینجا روزه و اینجا شب، زمین در حال گردشه، الان اینجا که روز هست، یک ساعت بعد یا دو ساعت بعد میاد وارد قسمت تاریک میشه، یا به عبارتی دیگه تاریکی میاد میپیچه روی روشنی، در این طرف عکسش انجام میشه، اینجا که الان تاریک هست، دو ساعت بعد میاد تو قسمت روشنی، یا به عبارت دیگه روز میاد میپیچونه، میپیچه روی. این تعبیر بسیار لطیفه. یه تعبیر دیگری قرآن در رابطه با شب و روز داره، او هم ظریفه. واللیل نسلخ منه النهار، آیه 26 و آیت لهم اللیل، نشانه ای برای مردم. شب رو دقت کنید، نسلخ و منهن نهاره، ما پوست میکنیم به وسیله آن روز را. مثلا روشنی رو از یک قسمت زمین به وسیله شب بر میداریم، یا از او طرف تاریکی به وسیله روز برداشته میشه. نقل میکردن و آیت اللهم اللیل نسلخ منهن نهاره، هر دو جور میشه معنا کرد به یه اعتباری، که یا بگیم روز شب رو پوست میکنه، یه پوشش سیاهی در یک قسمت زمینه، روز همینطور به تدریج وارد میشه. تعبیری که میگفتن اولین باری که فضانوردها رفتن بالا، توصیفی که از تبدیل شب و روز کردن، گفتن از دور وقتی آدم نگاه میکنه که انهو یه گوسفندی دارن پوست میکنن، همینطور به تدریج سیاهی به روشنی تبدیل میشه، یا برعکس، یا مثل به اصطلاح پوست سفیدی که کنده بشه. برحال بینید که تعبیر اینه که یکور اللیل علی النهار، خدا شب رو میپیچاند بر روی روز، و یکور النهار علی اللیل. خب در ترجمه ها بعضی جاها بازی خورده با تسامح ترجمه شده، مثلا گفتن شب روز رو، حالا عبارت یادم نیست، نسبت ندیم، شب روز روز رو از بین میبره یه چنین چیزی. بعضی از ترجمه ها نه، دقیق ترجمه کردن. خب من گاهی تو قرآن ها دقت کردم، همون قرآنی که اینجا رو به پیچاندن تعبیر کرده، وقتی اومده اینجا گفته که از شمس و کورت، یعنی موقعی که خورشید بی فروغ می شود، اصلا ربطی نداره، یعنی معنای لغوی تکبیر به هیچ عنوان چنین چیزی نیست. خب خود تکبیر حالا چیه؟ پیچه نه، شما حالت پیچش رو در نظر بگیرید، حالت دایره وار، این میدوه دور اون، اختلاف لیل و نهار، اختلاف رو پشت سر هم قرار گرفتن. یه تعبیر دیگر قرآن اینه، شب دنبال روز میذاره، روزم دنبال شب، ای جای اون میشینه، او جای این میشینه. اینا دقیقا کروی بودن زمین رو هم نشون میده دیگه. شب میاد خلف روز میشه، یعنی خلیفه روز، جای اون میشینه، روز میاد خلیفه شب میشه، جای اون میشینه. و اختلاف اللیل و النهار، اینا هم تو دنبال همه. یعنی اگر ما محور رو بیاریم روی تاریک روشنی زمین، فضا رو در نظر نگیریم، این تعابیر خیلی زیبا میشه و دقیقه. خب این تکبیر خورشید به چه معناست؟ ببینید خورشید میدونیم که یه توده گاز مایعه، البته در اون درجه حرارت که شاید یه قسمت های 7000 درجه است، به قسمت‌های بالاتری که میرسه، به اصطلاح که گازهای هلیوم اونجا متراکم هست و میسوزه، تا حدود 1,000,000 درجه حرارت میرسه. یواش یواش که میاد بالاتر در قسمت‌های تاج خورشید 100,000 درجه، و گاهی یه مقداری که بالاتر میاد درجه حرارت هم بیشتر میشه. در این درجه حرارت اصلا شیء جامد معنا نداره، هیچ جامدی وجود نداره، همه چیز حتی سنگ اگر باشه به صورت سیال در میاد. ضمن این که اونجا گازهای سوزنده فراوانی در خورشید هست، در یکی از همین ترجمه هایی فکر میکنه مالای بهبودی بود که بحر مسجور، دریای خروشان رو به خورشید تعبیر کرده بودن، والبحر المسجور، جدن هم همینه، یکی دریای آتش افروز خروشان که تو این کتاب‌های نجومی گاهی این تکبیرهای خورشید رو که کشیدن، مثلا یه منطقه در این حدود یه بارگی شعله میکشه، آتش میاد بالا، صدها هزار کیلومتر، گاهی تا 200,000 کیلومتر زبانه میکشه. وقت در این خورشید گردابهایی وجود داره، اولا خورشید رو گفتن مثل یه دریای مایع، به خاطر اینکه یه گلفهایی هست که از زمین وسط میکنن، مثل یه جزیرهی، جزیره مانندی در وسط یک دریای، مقداری تاریکتر نشون میده که با رصدهای معمولی میگن کاملا مشهوده. این گلفها در مناطق استوایی خورشید سرعتشون بیشتره تا در مناطق قطبی، گاهی نسبت محیط اطرافشون سرعتشون متفاوته و اینا نشون میده که اصلا خورشید دریای متلاطه نیست، که اصلا جامد نیست. اگر یک پیچش عظیمی در خورشید به وجود بیاد، که الان هم میگن گاهی تکویر ایجاد میشه، یک گردابه هایی گاهی در خورشید پدیدار میشه، هر وقت که این گردابه ها پدیدار میشه فضای منظومه تحت تأثیر قرار میگیره، امواج مغناطیسی در سطح زمین زیاد میشه، بسیاری از ارتباطات به اصطلاح صوتی و نوری تحت تأثیر قرار میگیره، گاهی خدشه هایی در اینها پدیدار میشه، درجه حرارت زمین رو تحت تأثیر قرار میده. این تکویرهای معمولی که الان هم گاهی هست، یک گردابی به وجود میاد، قسمتی از این گاز مایع خورشیدی خارج میشه. در حادثه قیامت یک تکویر بسیار بزرگی ایجاد میشه. گاهی در این بعضی از این گلف ها که بعضیاش گفتن تکویرهای خورشیدی است، منطقه انقدر عظیمی است که میلیون ها یا صدها هزار کره زمین تو منطقه جا میگیره، مثلا میلیون ها نه، همون صدها هزار یا شاید هم ده ها هزار، حالا من الان در رقمش شک کردم. گلف عرض کردم اونجایی که وسط میکنه یه منطقه شبیه یه جزیره در وسط دریا دیده میشه که نورش با نور اطرافش متفاوته، یه مقداری نور کمتری داره و خاله اینا یا گردابه های خورشیدی هستن یا بله لکه های سیاه خورشیدی. گاهی چند تا مسئله هست، یکی اون هاست که تکویرهای خورشیدیه، پیچش و گرداب هایی که گاهی به وجود میاد، طوفان های خورشیدی گاهی ایجاد میشه. حالا در حادثه قیامت داره که از شمس و کورت، هنگامی که در خورشید تکویری رخ دهد یا خورشید در هم بپیچد، و از نجومون کدرت، هنگامی که ستاره ها کدر شوند. توجه می فرمایید که کدر شدن غیر از تاریک شدنه، کدر یعنی تیره، یعنی کم نور. اگر در فضای اتاق ما گازی جمع بشه، مثلا اینجا پر از دود بشه، میگیم چراغها تیره شدن، واقعا هم تیره میشن، از دید ما تیره میشن اگه فضا رو یه دود غلیظی پر بکنه. ببینید این دو تا بس کاملا با هم مربوطه، تکویر خورشید و کدر شدن ستارگان. به نظر میاد که حالا ساعتهایی یا روزهایی قبل از این که زمین دچار حادثه بشه و این کوبنده بیا زمین رو بکوبه، این تکویر خورشید به وجود میاد، تلاطمی در خورشید ایجاد میشه، بخش عظیمی از گازهای مایع خورشیدی خارج میشه، طبیعتاً میاد در فضا پخش میشه، کرات منظومه اینا رو جذب میکنن و مقدار زیادی جذب زمین میشه، اطراف زمین رو یه دود غلیظی میگیره که نتیجه‌اش این میشه که ستاره ها کدر میشن. کدر شدن به معنای نابودی نیست، به معنای خاموش شدن نیست، به معنای بینور شدن هم نیست. اینا هر به اصطلاح واژه‌ای معنای خودش رو داره، خصوصا که قرآن کریم لسان عربی مبین، دقیقا به لغت روشن عربی سخن میگه. نباید به خاطر اینکه یه سوالی برای ما پیش میاد، سوال بلا جواب میمونه، ما آیه رو جوری معنا کنیم که سوال خودمون رو جواب بدیم. نه، هر واژه‌ای واقعا معنای خودش رو داره. اینجا امانت در ترجمه رو به نظر من این خوب حفظ کرده، ظاهرا مال ایزن العابدین نه ابوالقاسم فایمه. از شمس و کورت و از نجومون کدرت، و انگامی که ستارگان تیره شدند، و از الجبال و سویرت، بعد از حادثه خورشید برای زمین حادثه پیش میاد که کوها به راه میفتن، و سویرت الجبال فکانت سرابا. البته اون چیز دیگریست در سوره نبع، بعدن انشالله عرض میکنم. و از العشار و عطلت، موقعی که اشار شترهای ده ماه آبستن رو میگن که از نظر عرب خیلی ارزشمنده. بخوایم مثلا حالا توی وضعیت ما بگیم اموال ارزشمندی که مردم بهش بی‌اعتنا بشن، مثلا ماشین‌های آنچنانی مثلا. و از العشار و عطلت، شترهای ده ماه آبستن معطل میمونن، کسی باهاشون کاری نداره، رها میشن. و اذا الوحوش و حشرت، وقتی که حیوانات وحشی محشور می شوند. نکته قابل توجهی است اینجا. همین آیه موجب شده که گاهی تصور بشه حیوانات هم در قیامت محشور می شوند. در حالی که حشر به معنای بیرون اومدن از زمین، اصل کلمه حشر به این معناست و بیرون اومدن از لانه، حیوانات وحشی حادثه رو زودتر میفهمن. سگها میگن زلزله رو زود تشخیص میدن یا حوادث رو. توی داستان ابو ریحان و ابن سینا بود هم با او آسیابان، که آسیابان گفت بیان تو امشب باران میاد، ابو ریحان هر چی رصد کرد و نمیدونم دقت‌های علمی خودش رو به کار گرفت، گفت نه خیر باران نمیاد، نصف شب باران اومد، اینا اومدن هر چی در زدن دیگه او درو با نکرد. صبحش گفتن از کجا فهمیدی؟ گفت اولا رو تجربه، وقتی که اول مغرب نمیدونم افق سمت آسمان قرمز رنگ باشه او شب احتمال باران زیاد، به اضافه ای که هر شب که میخواد باران بیاد از اول شب سگ من میاد تو میخوابه، دیشب اومده بود تو خوابیده بود. بعد من نشون میداد تو فیلم که ابو ریحان اومدی تمام این چیزای علمیشو شست، گفت اگه به اندازه دیده یه سگ کار نکنه میخواد به چه فایده. میگفتن که تو این چند سال پیش مشهور بود از این زلزله‌ای که اومد، از چند وقت پیش پیش بینی میکردن و این منابع خبری خبر میدادن. بعد میگفتن که این قسمت‌های مسئول در اون مناطقی که حساس هست قاطر گذاشته بودن و میگفتن که دستگاه های زلزله یابی که مثلا از ژاپن آوردن دو ساعت ببخشید نیم ساعت قبل از زلزله اینا میتونن امواج زلزله رو در دریافت بکنن و خبر بدن، ولی قاطر دو ساعت قبل از وقوع زلزله میفهمه. یک کارایی از خودش نشون میده که گفتیم پس قاطر خیلی پیشرفته تره. در حال حیوان ها یه حسی خدا درشون قرار داده که حوادث رو پیش بینی میکنه، اینا سراسیمه از لانه ها بیرون میزنن. این آیه به هیچ عنوان نمیتونه مربوط به مرحله دوم قیامت باشه، چون هم آیات قبلش هم آیات بعدش مربوط به مرحله اول قیامته. و اذا الاشاره عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت، دریاها به جوش میان. و اذا النفوس زوجت، این مقدمه مرحله دوم، هنگامی که نفسها تزویج میشن اون ذرات انسانی جنهای مختلف رو فرا میگیرند. و اذا الموعودت و سئلت، از اینجا وارد مرحله دوم میشه، موقعی که زنده به گور شده از درباره زنده به گور شده سوال میشود که به ای ذنب قتلت، چرا کشته شده، به کدام گناه. و اذا الصحف نشرت، هنگامی که صحیفه های اعمال رو پراکنده میکنند، پرونده هر کسی براش منشور میشه، که انشاءالله در بحث پرونده اعمال عرض میکنیم، پرونده‌ای که با هر انسانی هست در مقابل اون امواج یا دستگاه‌های الهی هر چه که هست منشور میشه و تمام اعمالش به نمایش گذاشته میشه. و از السماء کشتت، هنگامی که آسمان رو پاک کنند که انشاءالله بعدن عرض میکنیم. و از الجحیم سعرت، جهنم رو برف روزانند. و از الجنت و ازلفت، بهش رو نزدیک میارن. علمت نفسون ما احذرت، این جرایانات که اتفاق افتاد و هر کسی آنچه رو که انجام داده است و آنچه رو که حاضر کرده برای صحنه قیامت میداند. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس، قسم به این ماجراها که انه لقول رسول کریم، این سخنی که برای شما گفتیم و این قرآن سخن رسول گرانقدر الهیست، یعنی روح القدس. فکر نکنید که شوخی بازی، اینها رو خدا همینجوری گفته که ذی قوت، یک فرستاده الهی که بسیار مقتدره، عند ذل عرش مکین، در نزد خدای صاحب عرش مقتدر، مطاع ثم امین، فرمان روای فرشتگان هست و در آن جایگاه امین وحی خداست. و ما صاحبکم به مجنون، این پیغمبری که با شما صحبت میکنه دیوانه نیست، نعوذ بالله، چه حرفا رو میزدن. این حرفا حرفای دیوانه است، اصلاش این سخنان رو دیوانه میتونه بگه. ولقد رآه بالافق المبین، این پیغمبر در افق بالای روح القدس رو دیده و این حرفا رو از او دریافت کرد. و ما هو علی الغیب بالزنین، بخلی نسبت به ارائه مطالب غیب نداره. و ما هو به قول شیطان رجیم، این حرفا حرفای شیطان رجیم نیست، چون میگفتن اینا رو جنیا یادش میدن، نعوذ بالله. فعینه تذهبون، کجا دارید میرید؟ این قرآن رو شما میشنوید، این نسبت ها رو میدید. حالا اون زمان اونجوری میگفتن، حالا یه مزخرفاتی دیگه میگن، اونایی که سر در پیشگاه کتاب خدا فرود نمیاره. این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن چیزی نیست جز ذکری برای اهل عالم. لمن شاء منکم ایستقیم، برای هر کس از شما که بخواد در راه استقامت و مستقیم باشه. و ما تشاؤون الا ایشاء الله رب العالمین. این دومین بحث ما، یعنی این که خورشید به چه وضعیتی در میاد. بحث سوم در مورد آسمان هاست. من نمیدونم دیگه وارد بحث فرصت داریم بشیم یا نه. تا حالا اگه سوالی هست توی قسمت بفرمایید، به نظر نمیاد بحثی وقتی باشه. حیوانات وحشی از لانه ها بیرون میزنن به خاطر اینکه سراسیمه میشن، حادثه رو پیش بینی میکنن، یعنی زلزله ای که میخواد به وقوع بپیونده و جریانات رو میبینن. بله، نه خلقت خدا ادامه داره، این کلاس تعطیل میشه، مرحله دوم قیامت برپا خواهد شد، افراد این کلاس در اون مرحله همه مجتمعن. لا یجمعنکم الی یوم القیامه، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اینا همه جمع میشن در پیشگاه خدای سبحان حضور پیدا میکنن، حساب و کتاب ها تمام میشه، نهایتا جهنمی ها به سوی جهنم رانده میشن. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، بهشتیان به سوی بهشت، زمین تخلیه میشه، شاید یه تعدادی بمونن از اهل اعراف که در بحث اعراف انشالله عرض میکنم. چی؟ نه باز بساط سر جای خودش هست، هست به شکل اولیه، خوشی طوریش نمیشه سر جای خودشه، مطمئن ماه از بین میره دیگه، زمین قمر نخواهد داشت، در روز قیامت ماهی وجود نداره، اما خورشید هست، یک طرف زمین رو روشن میکنه، حرکت وضعی زمین به این شکل احتمالاً از بین میره، صحنه قیامت نصفش روشن نصفش تاریک، البته نصف که با سو نصف تاریک قسمتی روشنی به خصوصی داره. و به هر حال وقتی که حساب و کتاب تمام شد، زمین تخلیه شد، عده‌ای رفتن به جهنم و عده‌ای به بهشت، خب باز خدا کارشو از اون شروع میکنه. سور رو طبیعتاً، یعنی سور اون دفعه عرض کردیم به معنای شیپور، این شیپور باید یه چیز طبیعی باشه که ایجاد صوت بکنه، که در روایتی است از امام صادق علیه السلام، سرش در زمین دومش در آسمان، کاملا میخوره باید. خب حالا طبیعتاً باید این ستاره رو یک جمعی از فرشتگان خدا هدایت کنن که با یه زاویه به خصوصی به زمین بخوره که حادثه حساب شده ایجاد بشه، زمین نابود نشه ولی این حادثه به وجود بیاد. کمایی که او دفعه عرض کردیم در حادثه قوم لوط، در آیات قرآن داره که صاعقه اومد، سنگ گل پخته که مثل که یه تیکه سنگی بیاد و منفجر بشه، چنین چیزی اتفاق افتاده. اما دقیقاً فرشتگان میگن ما باید بریم عذاب رو نازل کنیم، وقتی گزارش میدن مست ابراهیم، همه حوادث عالم رو خدا توسط فرشتگان انجام میده، یعنی اونا باید با جاذبه های خاصی که در اختیار دارن، قدرت های طبیعی که خدا بهشون داده، میتونن از نیروهای طبیعت استفاده بکنن، بیان این زوزنب رو هدایت کنن تا به یه زاویه خاصی به زمین بخوره. مثلا میشه سوره اسراء، بین مرگ و قیامت، حساب و کتاب در یه حدودی دیگه، در یه مثل یه دوره خواب میمونه، بعضیا خیلی خواب میبینن، یه ساعت خوابشون کلی طول میکشه، بعضیا نه خیلی زود از خواب بیدار میشن. عدالت خدا باید رعایت کنه، عدالت کی باید رعایت کنه؟ خدا دیگه. خب خدا خودش میدونه که این دوران برزخش چقدر خوبه طول بکشه، همون قبرش جره. نه با هم بیدار میشه، بیداری با همه. بیداری با همه، منتها زمان در برزخ با زمان در دنیا معیارش متفاوته. بستگی داره که چقدر ماجرا بهش نشون بدن در عالم برزخ. به یک کسی ماجرای زیادی نشون میدن طولانی میشه، به یک کسی کمتر نشون میدن کوتاه میشه. راجع به مؤمنین داره که در یه روایتی داره، حالا برای بعضی از مؤمنین که تو قبر وقتی میره تو اون عالم، حوری از بهشت میاد با او انیس و مونس میشه، حالا اینطور نقل کردن، دست میندازه گردنبند او رو بگیره پاره میشه، تا میخواد دونه هاشو جمع کنه قیامت میشه. یه چنین چیزایی مطرحه، یعنی میخوام بگم تا این مسائل هم مطرحه. بستگی داره، یک بستگی داره که این آدم شقی باشه، بخوان اونجا یه مقداری براش جریاناتی پیش بیارن، یا از اولیاء خدا باشه بخوان خیلی باهاش کار داشته باشن، یا نه از بعضی افرادی باشه که خیلی تو روایات داره که عده‌ای رو در برزخ کاری باهاشون ندارن تا قیامت برسه. صلی الله علی محمد.